اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و لعن و علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم انزل علينا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک به منک و فضلک. تا اینجای روایت رسیدیم که ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. همه عبادت کنندگان به درجه از درجات فضیلت عبادت عاقل دست پیدا نکردن، یا همه اون چرا که اهل عبادت در عبادتشون به دست آوردند به آنچه که عاقل از عبادت به دست می آورد نمی رسد. مقصود از این عابدین هم انسانهای عابد هست، هم ملائکه عابد هست و هم غیر از اینها مثلا اجنه عابد. در میان همه مخلوقات با شعور جمعی از بندگان خدا هستند که متصف به عبادتند. سر اتصاف به عبادتشون هم غلبه عبادت بر سایر افعال و اذکار و توجهاتشون هست. سایر خلق کارهای انجام میدن، مثلا اهل دنیا بیشتر توجهشون به دنیاست، بیشتر اعمالشون هم مربوط به دنیاست، چنانکه اهل علم بیشتر توجهشون به علمه، بیشتر اعمالشون هم علم هست. مثلا اهل تجارت، اهل کشاورزی، اهل هر کدام از این اهلهایی که گفته می شود متناسب با اون موضوعی رو که با اون اهلیت دارن هم توجهاتشون غالبا به آن متوجه هست و هم اعمالشون مربوط به آن هست. حالا بر این اساس در حوزه معارف دینی هم مثلا اهل توکل کسانی هستند که هم در عمل و هم در نظر و نیت و توجه به توکل توجه بیشتر دارن. اهل ایمان همچنین اعمالشون نشون دهنده ایمان است و اعمال ایمانی است، چنان که توجهشون و مقاصد و نیت هاشون هم ایمانی است. حالا اهل عبادت هم همین گونه است که اهل عبادت به کسانی میگن که اکثر اعمالشون و اغلب رفتارهاشون رفتارهای عبادت هست یا عبادت گونه است، همچنین توجهشون و نیتشون و ذکر و ذکرشون هم به ایمان هست. یعنی یا مشغول عبادت هند و هرگاه که از انجام عبادت ناتوان می شوند فکرشون به عبادت مشغول هست. حالا این خیلی تفاوت نداره که انسان ها این گونه باشند عابدند، ملائک این گونه باشند عابدند، اجنه باشند عابدند، یا هر موجود دیگری که فکرش و عملش، یاد و اندیشه و توجه و تذکرش و رفتارش اغلب مربوط به عبادت باشد، یعنی کارهایی را انجام میدهد که قصد قربت در آن لازم هست، این میشن اهل عبادت. این نکته. این نکته دیگر هم اضافه کنم خدمتتون در مورد عبادت که تمام اون چرا که انسانها و سایر موجودات در حیات خودشون انجام میدن همه به اذن خدا، به اراده خدا و به مشیت خداست. ممکنه که به رضایت خدای متعال نباشه، ولی اذن و اراده و مشیت و مانند اونها بهش تعلق گرفته. علاوه بر این که به اراده خدا انجام میدهند، به فاعلیت خدای متعال هم انجام میدهند. یعنی هر کاری که انجام میدن فعلشون، عملشون، ارادهشون، قوتشون، قدرتشون مستند به خدای متعال هست. یعنی در واقع اول خدای متعال اراده می کند، بعد اینها اراده می کنند آن کار را. دقیقا هم اولا اراده می کنند همون کاری رو که مراد خدای متعال هست، ثانیا اراده می کنند به همون وجهی و جهتی که خدای متعال اراده کرده است. این گونه نیست که مثلا خدای متعال چیزی رو اراده کنه ما نصفش رو اراده کنیم. خدای متعال چیزی رو اراده کند به وجهی ما به وجه دیگری انجام بدهیم. آنچه که در عالم هستی انجام می شود دقیقا بدون یک ذره کم و زیاد مطابق با اراده خدای متعال انجام می شود. همچنین آنچه که در عالم هستی انجام می شود به قوت و قدرت خدای متعال انجام می شود. به این معنا که اگر انسانی کاری انجام می دهد، مثلا لبش تکان می خورد، چشمش تکان می خورد، دست و پاش تکان می خورد، کاری رو در جهان طبیعت انجام می دهد، تغییر و تحولی انجام می دهد، همه اینها به حول الله و قوته انجام می شود، یعنی حول و قوه الهی بدون تعلق می گیرد، به تبع آن حول و قوه انسان تعلق می گیرد، چون حول و قوه انسان مانند علم انسان، مانند اراده انسان، مانند وجود انسان ذل حول و قوه خدای متعال هست، ذل اراده و مشیت خدای متعال هست. ذل بودنش هم به این هست که زمینی که چیزی بر او تحمیل نشده است مشتاقانه انجام می دهد، ولی در این حال تخلف از مراد خدای متعال ممکن نیست. همچنان که ما هر جا که می رویم سایه من همراهمون هست، بنشینیم و پاشیم سایه من همین گونه او هم می نشیند و پا می شود. اگر حرکت می کنیم، اگر تکان می خوریم، اگر ساکتیم راکتیم، سایه هم همین گونه است. منتها با این تفاوت که اون سایه فقط عدم و نور است، ولی این وجودهایی که در عالم هستی به نام سایه های خدا هستن متناسب با خدا هستن، همچنان که خدای متعال نور محضه، اینا هم نور محضن ولی نور ذلی. اون نور اصیل است، نور حقیقی است، اینا نور ذلی. همچنان که خدای متعال قدرت محضه، اینا هم قدرت محضن ولی قدرتشون ذلی است، و همینطور بقیه موارد. بنابراین آن چرا با توجه به این نکته که هر کاری که در جهان هستی به وسیله انسان و غیر انسان انجام می شود هم به اراده خداست، هم به حول و قوت خدای متعال هست انجام می شود، بنابراین همه موجودات در فعلشون، در رفتارشون تابع اراده خدای متعال و تابع قوت و قدرت خدای متعال هستند. وقتی تبعیت که باشد، یعنی همه موجودات عالم در حال عبادت هستند، موجودی که به عبادت نپردازد امکان پذیر نیست. یعنی کسی اگر می آید می رود، می خورد می آشامد، می جنگد صلح می کند، اینا همه دارن در حال عبادت و بندگی و خدای متعال هستند. بر این اساس این که برای عبادت یه معنی خاصی ارائه شده است، معنای شرعی است، یعنی عبادت شرعی، و الا عبادتی رو که عبادت حقیقی، عبادت تکوینی، اون اختصاصی به گروهی و گروه دیگر ندارد. همه اهل عالم عبد خدا هستند و خدای متعال هم رب و مولای همه عالمیان هست. عبودیت موجودات نسبت به خدای متعال کم و زیاد نمیپذیرد، یعنی همه مقهور اراده خدای متعال و تحت تسلط مشیت خدای متعال و تحت اقتدار و قدرت خدای متعال هستند بدون استثناء. بزرگترین موجودات همچنین هستند، ضعیفترین موجودات هم همچنین هستند. بنابراین در این جهت که در عبادت تکوینی هست تفاوتی ندارند. تفاوت موجودات از حیث عبادتشون، نه از حیث مقهوریت یا مسلط بودن و تحت تسلط بودن باشد، بلکه از جهت وجودشون هست. هر که وجودش بیشتر، استنادش به خدای متعال هم بیشتر هست و در نتیجه عبادتش هم بیشتر هست. بر این اساس در حوزه شریعت گفته میشه کارهایی رو که موجود مختار انجام میدهد، مانند انسان و مانند اجنه، کارهایی که موجودات مختار انجام میدهند، یا صحت و درستی آن اعمال وابسته به قصد قربت و قصد وجه و لله انجام دادن است. اگه چنین شرطی داشته باشه اون عمل رو بهش میگن عبادت. مثلا اگه نماز میخواند، اگر روزه میگیرد، درستی نماز فرع بر این است که قصد قربت در آن باشد، برای خدا و تنها و تنها برای خدای متعال انجام بدهد، این عمل درست است. اما اگر برای خدا انجام ندهد، این عمل باطل است، هیچ است، پوچ است، هلاکت محض است، هیچ چیز ندارد، نه ثمر دنیوی دارد نه ثمر اخروی دارد. اما برخی از کارها هست که درستی و صحتش متوقف بر قصد قربت نیست، مانند این که رفته معامله کرده. در معاملات شرط نیست که متعاملین قصد قربت داشته باشن، مثلا رفته خونه خریده، خونه ساخته، خونه فروخته، هر کار دیگری رو که از این معاملات در سیاسیات، مثلا کسی نماینده مجلس شده، این شرط نمایند، شرط صحت نمایندگیش قصد قربت نیست. چنان کسی رئیس فرماندار شده، نمیدونم استاندار شده، نظامی شده، انتظامی شده، معلم شده، هر کاری که انجام میدن، اینا صحت فعلشون متوقف بر قصد نیت و قصد قربت نیست، یعنی صحت شرعی آن متوقف بر آن نیست، نه صحت تکوینی و وجودی آن. در حوزه شریعت اینجوری تقسیم میشه، برخی از کارها عبادت است، برخی از کارها عبادت نیست. اونی که عبادت یعنی صحتشون متوقف بر قصد قربت، اونی هم که عبادت نیست صحتشون متوقف نیست. اما در حوزه تکوین بدون استثنا تمام موجودات عالم هستی عبد خدایند، تسلیم خدایند، نه مخالفت با خدا می کنند و نه می توانند مخالفت کنند. این لا یمکن الفرار من حکومتک مربوط به تکوین هست، یعنی هیچ کس نمی تواند از حکومت خدای متعال خارج بشود، هیچ موجودی نمی تواند امر خدا را نادیده بگیرد در حوزه تکوین و در نتیجه کاری انجام بدهد که خلاف اراده خدا باشد یا خلاف مشیت خدای متعال باشد، امکان پذیر نیست. البته چنان که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، خلاف رضایت میتوان انجام داد، یعنی میشود چیزهایی رو خدای متعال اراده کرده است ولی بالاصاله اراده نکرده است. از لوازم این جهان است، توفیلیات این جهان است، امور طبعی، این طبعیات مراد خدا هست، مشیت خدا بدون تعلق گرفته است ولی مرضی خدای متعال نیست. خب حالا بر هر دو وجهش، بنابر این وجهی که عبادت یعنی کاری که با قصد قربت انجام می شود، یعنی کاری رو که انسانهای عابد انجام می دهند، کاری که ملائکه عابد انجام می دهند، کاری که اجنه عابد انجام می دهند، همشون با هم دیگه، بهترینشون، برترینشون تا کوچکترینشون انجام می دهند، این چه اثری دارد، چه نتیجه‌ای دارد، چه فضیلتی دارد، سبب چگونه ارتقایی برای صاحبش در عالم هستی می شود. اینوش کم فضیلت، فضیلت یعنی سبب ارتقاء وجودی صاحبش می شود، سبب اشتداد وجودی آن می شود. صرفا این نیست که مثلا چند تا ثواب می دن، چند تا خونی می دن، چند تا... نه، اگر چند تا خونی می دن به خاطر این که صاحب این عبادت یا اون عابد به درجه از وجود رسیده است که این طبقات جدید، خونه های جدید، نعمت های جدید از لوازم وجودشه، نه اینکه چون آدم خوبی است به صورت قراردادی قبلا کیلوی آرش می آوردن از این وقت جعبه بیارن به بعد کامیونی بیارن. نه، این مؤمن یا این عابد یا این عاقل یا هر کس دیگری، این باید به درجه از اشتداد وجودی برسه که قبلا از وجودش کیلو کیلو نعمت، کیلو کیلو میوه ظاهر میشد، آشکار میشد، تولید میشد، ایجاد میشد و متکون میشد. از این به بعد صندوق صندوق متکون میشود، به بعد کامیون کامیون و همینجور نامتناهی در نامتناهی. خب بنابراین معنی اول اینه که اون اثر وجودی که عبادت برای اهل عبادت دارد، چه ملائک، چه جن، چه انسان، چه اندازه است، اون اثری که بر عقل عاقل مترتب است اصلا قابل قیاس به اون آثار عبادت اجنه یا انسانهای اهل عبادت و همچنین ملائک نیست، قابل مقایسه نیست. اون عبادت ها مثلا اگر یک درجه وجودی معینی رو برای صاحبش به وجود میاره، عقل از آف مضاعف آن چندین و چند برابر آن را برای صاحبش ایجاد میکنند. این بنابر این که مقصود از عابد یعنی همین عابدی رو که به معنی اول گفتیم، یعنی عابد تشریعی. اما اگر عابد تکوینی باشد، این دیگه محشری خواهد بود. عابد تکوینی یعنی تمام عالم هستی بدون استثناء از کوچکترین عملشون تا درشترین عملشون فقط با میل و خواست و اراده و مشیت و خدای متعال انجام میدهند. اصلا کاری نیست که اینها برخلاف خواست و خدای متعال انجام بدهند. اگر رودخانه ها سرازیر میشوند بر وفق مراد خدای متعال انجام میشود، یعنی دارن عبادت میکنند. اگر طوفان میشود یعنی عبادت میکنند. اگر دریا و رودخانه طغیان میکند همچنین، اگر زلزله میشود همچنین، اگر مهمانگ اتفاق میافتاد و این جهان بزرگ انجام میشود، اینا همه در حال عبادتند. این اتفاقاتی رو که در تکوین، در عبادت‌های تکوینی انجام می‌شود، چه آثار وجودی دارد؟ اثر وجودیش همینه که آفرینش اتفاق میفته، آفرینش گسترش پیدا میکنه، ملائک خلق میشن، موجودات دیگر کمتر از ملائک بالاتر از ملائک خلق میشوند. خب طبعا این آفرینش به این عظمت یک نوع عبادت است. این عبادت و این آفرینش چه اثرهایی دارد؟ بنابراین معنای دوم که عبادت رو این گونه بگیم، این عبادت عام و ساری و جاری در کل عالم هستی، به لحاظ تأثیر، به لحاظ اشتداد وجودی، به لحاظ تکمیل وجودی، به اندازه عقل عاقل یا آثار وجودی عقل عاقل نیست. اینو فقط میتوانیم به زبان بیاوریم، نمیتوانیم اون حقیقتش را و هویتش را آنگونه که هست تبیین کنیم و به شرح و توضیح بپردازیم. معنا و مقصود این است که عقل عاقل ارزشی دارد، کمالی دارد که کل عالم هستی، نه عبادت های تشریعی، کل عالم هستی در مقابل عقل عاقل چیزی به حساب نمی آید. حالا این که چرا این گونه است، در مورد اون عبادت های تشریعی معلومه، روشنه، به خاطر این که اگر ملکی، اگر فلکی، اگر جنی، اگر انسی داره عبادت میکنه، به استناد به عقلش عبادت میکنه، عقل از موجودات بگیرن عبادتی انجام نمیشود. پس اصل و اساس همه عبادت های تشریعی عقل است. پس گویی شمه از عقل یا جلوه از عقل در موجود عابد وجود داره که اصل و تام و تمامش در خود عاقل وجود داره. در نتیجه عابد می شود رشحه از وجود عاقل، می شود جلوه از جلوات وجود عاقل، در اونجا روشن هست. اما در این عبادت تکوینی که عقل و عاقل از کل تکوین برتر است، سرش اینه که یک، عقل و عاقل سمت مبدئیت در عالم دارد، ولو مبدئیت ذلی داشته باشد، یعنی علت فاعلی آفرینش عالم هستی است، ولو این علیتش برای آفرینش علیت ذلی است، نه علیت حقیقی. علیت حقیقی مستند به خدای متعال است. علت حقیقی آفرینش همه موجودات، کوچک و بزرگ، حتی حرفایی که میزنیم، حتی نگاهایی که داریم، حتی خطوراتی که در ذهنمون داریم، خدای متعال است. اما علت تبعی یا علت ذلی آن عبارت است از عقل، همچنان که علت فاعلی است علت غایی هم هست. آفرینش و کل عالم هستی به این منظور است که موجودات با تنزلاتشون و حرکتشون در عوالم مختلف و همچنین با صعودشون و عروجشون و معراجشون به عوالم دیگر به مرتبه عقل برسن. از عقل آغاز می شود نقطه مبدا، به عقل ختم می شود نقطه منتها. البته اگر گفته می شود که خب اگر قراره که عقل باشن دوباره به عقل برسن، این که لغو بخواه، اون اول عقل بودن، چرا اینقدر تو راه ها به زحمت افتادن، مشکلات ایجاد شده است و تا دوباره برسن سرجه اولشون؟ اگرچه اون عقل اولی و عقل آخری هر دو عقل است، ولی حقیقتا یکی نیستن، با هم تفاوت های عمیق و اساسی دارد، به گونه که اون عقل اولی که مبدا است مشتاق اون عقل آخری است. شاید یکی از جهاتش اجمال و تفصیل وجودیشون باشد. آنچه که در این عقلی که در سیر صعود پدید می آید، یا عقلی که غایت اشیاس وجود دارد و در عقل اول وجود ندارد، تفصیل تمام کمالات وجود و تحقق وجود، وجودات و کمالات وجود به نحو جزئی است که در عقل اول که مبدا عالم هست وجود ندارد. به تعبیر دیگر، همچنان که خدای متعال جهان را آفرید تا کمالات خیش آشکار شود، تا کمالات خود را از حجاب به در آورد، عقل هم همین گونه است. پس خدای قبل از آفرینش با خدای بعد از آفرینش تفاوتش در اینه که خدای قبل از آفرینش خدایی است که تجلی نکرده است، جزئیات وجودش آشکار نشده است، تفاصیل وجودش آشکار نشده است. بعد از آفرینش تفاصیل وجود، چون که ملازم می‌فرمایید در جهان طبیعت و غیر طبیعت، اینا همه تفاصیل وجود خدای متعال است، همه تجلیات وجود خدای متعال است. عقل اون اول و عقل آخر هم همین گونه است. عقل اولی مجمل است، بعدی مفصل. عقل اولی بدون جزئیات است، ولی عقل دومی در صور مفصل جزئی است. به هر حال اون ارزش و عظمت و فضیلت یا اشتداد وجودی و کمالی رو که در عقل عاقل هست در هیچ موجودی وجود ندارد، نه در عبادت عباد متشرع، نه در عبادت عباد اهل تکوین، هیچ کدام وجود ندارد. یعنی عقل اصل و اساس عالم هستی و غایت و منتهای عالم هستی است. بنابراین میتوان گفت ولا، چنان که فرموده است، ولا بلغ جمیع العابدین، همه عباد بنابر ولایت، بنابر عبادت تشریعی، جن و انس و ملک، یا بنابر عبادت تکوینی، تمام عالم هستی در فضل عبادتشون به اندازه‌ای که عاقل فضیلت دارد، کمال دارد، نرسیدن و نمیرسند. اینم یک نکته. نکته آخری اینه که والعقلا هم اولو الالباب، عقلا همون اولو الالباب هستن. این یعنی این که شما که قرآن رو میشناسید، اولو الالباب رو میشناسید، این عقلایی رو که ما داریم درباره صحبت میکنیم همون اولو الالبابی است که در آیات مختلف قرآن شما میشناسید. با توجه به این که عقلا اولو الالباب هستند، دو تا نکته لازم است گفته بشود. یکی اینه که بنابر این که عقل مانند همه کمالات وجود یا تعینات وجود ذو مراتب باشد، درجات مختلف داشته باشد، خب عقلا دارای درجات مختلفند، اولوالالباب هم دارای درجات مختلف. طبعا هر عاقلی به اندازه عقلش صاحب لب است و به اندازه لبش صاحب ذکر است، به اندازه ذکرش صاحب علم است، به اندازه علمش رسوخ در علم دارد و همینطور بقیه موارد که خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین که عقل دارای درجات باشد، یعنی اونی رو که خدای متعال داره دربارش میفرماید که ما همه چیز رو برای عقل آفریدم، یعنی هم عقلی که من و شما داریم، هم عقلی که ملائک دارن و هم عقلی که خود عقول دارن، یعنی درجات مختلف. خب طبعا به ما به اندازه عقلمون عقبل و ادبر گفته شده است و به ملائک به اندازه خودشون و به عقول به اندازه خودشون، بنابراین که ذو مراتبن. ولی اگر ذو مراتب نباشن بلکه ظهوراتشون، تجلیاتشون ذو مراتب باشد، یعنی عقل یک حقیقت واحد باشد، طبعا دیگه این مواردی که در عوالم مختلف تحت عنوان عقل نامیده می شود، مثلا عقلی که فیلسوفان دارن، عقلی که منطقدانان دارن، عقلی که ریاضیدانها دارن، عقلی که علمای اخلاق دارن، اینا رو شامل نمی شود. بر این اساس، بر این اساس دوم، برخی از شارحان این احادیث شریف گفتن که مقصود از عقلی که اینجا توصیف شده است، این عقل متعارفی که در امور دنیا به کار می رود نیست. مردمان در کار دنیاشون از عقل استفاده می کنند، از هوش، از زیرکی، زرنگی استفاده می کنند، زندگیشون رو تأمین می کنند، امکانات رو پدید می آورند، پس انداز می کنند، راه های به دست آوردن راحت تر زندگیشون و امکانات مورد نیازشون رو به کار می نمی شکن. عقل می فرمایند که مقصود از این عقل این نیست، به خاطر اینکه گفته عقلا اولوالالباب هستند و حال اون که عقل اهل دنیا سهمی از لب ندارد، سهمی از ذکر ندارد، به تبع سهمی از علم ندارد، به تبع سهمی از رسوخ در علم ندارد. تا ببینیم که همینجور هست یا نیست. همچنین فرمودن که مقصود از اون عقلی رو که در اینجا گفته می شود که والعقلا هم اولوالالباب، اون قوه‌ای که سبب تمایز میان انسان و حیوان می شود نیست. انسان یک ویژگی دارد که حیوانات ندارند و اون نفس ناطقش هست، اون قوه تفکر است، ادراک و کلیات، یا سخن گفتن یا ادراک کلیات که دومی بهتر است. این که انسان ها قوه دارند که به وسیله اون علم رو درک میکند، کلیات از علم رو درک میکند، قوانین علمی را، حالا این قوانین علمی ممکن علم تجربی باشد، ممکن علوم عقلی باشد، امور نیم عقلی باشد، هر کدام از اینا که باشد، اینو میگن عقل. این عامل تمایز میان انسان و حیوان رو بهش میگن عقل، یا اون ابزاری که سبب ادراک میشود، ادراک علمی، ادراک و کلیات میشود، یا ادراک قوانین، اینو بهش میگن عقل. میگن مقصود از این والعقلا هم اولو الالباب، این عقل هم نیست. همچنین میفرمایین که در حوزه اخلاق و همچنین حکمت عملی هم یه عقلی اونجا مطرح است، عقلی که بدی ها رو میشناسد، خوبی ها رو میشناسد، عقلی که اشتیاق به انجام خوبی ها دارد، نفرت از انجام بدی ها دارد و مانند اون، که اصطلاحا بهش میگن عقل عملی، که مشتاق عدالت است، مشتاق کنترل غضب و شهوت و مکر و فریب و شیطنت است، اون عقلی که در حکمت عملی گفته میشه اونم میگه ربطی به این ولعقلا هم اولل الالباب ندارد. بنابراین یه عقل دیگری مقصود هست. این عقل کدام است؟ این عقلی باید باشه که با اولل الالباب بودن تناسب داشته باشد. چون میفرمایید که ولعقلا هم اولل الالباب، فقط عقلا اولل الالباب هستن، غیر عقلا اولل الالباب نیستن. این نشون دهنده اینه که این اولل الالباب بودن هر ویژگی داشته باشد باید در عاقل وجود داشته باشد، که بعد ویژگیاشو خدمتتون عرض می‌کنم به اشاره هم گفتم. و چون عقل اهل دنیا مستلزم اولل الالباب بودن نیست، عقل سبب تمایز میان انسان و حیوان اونم این گونه نیست، عقلی که در حکمت عملی به کار می‌رود اونم این گونه نیست، با اولل الالباب بودن تلازم ندارد. می‌شود کسی بدی و خوبی را انجام بدهد ولی در عین حال اولل الالباب نباشد، یعنی اهل ذکر دائم نباشد، اهل علم حقیقی نباشد، اهل رسوخ در علم نباشد که مهمترین ویژگی های اولل الالباب هست، ممکن اینها نباشد. بنابراین مقصود از اولل الالباب عقلایی هستند که میانشون تلازم است، یعنی ویژگی های اولل الالباب رو باید داشته باشد. این کالا کدام یکی از این دوتاست؟ با توجه به نگاهی رو که در نوع این مسائل داریم و اون اینه که اگه یا وجود دارای مراتب مختلف است و یا ظهورات وجود و تعینات وجود، اگر وجود مصداق واحد دارد که حق همین است، اما ظهورات وجود مراتب مختلف دارند، علم دارای درجات مختلف است، ایمان دارای درجات مختلف است، ایقان همچنین، اسلام همچنین، توکل همچنین، خوف، رجا، اصلا چیزی نداریم که یک مرتبه باشد، زو مراتب است. یعنی حمل این صفت یا این کمال بر تمام صاحبانش حمل حقیقی خواهد بود. اونی کمترین درجه خوف را دارد خائف است، اونی بیشترین درجات را دارد او هم خائف است، اونی که از خدای متعال میترسد خائف است، اونی هم که از یه پشه میترسد اونم خائف است. حمل هم حمل حقیقی است، نه حمل مجازی و کنایی و مانند اون. بر این اساس عقل هم همین گونه است، ادراک هم همین گونه است، علم که دارای مراتب مختلف بود لب هم دارای مراتب مختلف است، به خاطر اینکه اولل الالباب یعنی کسانی که ذکر دارن، خب ذکر دارای درجات مختلف است، چنان که یعنی علم دارن، علم هم دارای درجات مختلف است، رسوخ در علم دارن یعنی اونم همینطور، حکمت دارن اونم همینطور. با توجه به اینکه لوازم اولل الالباب همه دارای مراتب و درجات مختلفند، اولل الالباب هم دارای درجات مختلف است، بر این اساس عقل هم دارای درجات مختلف است. و اگر عقل دارای درجات مختلف بود، یعنی هم عقل اهل دنیا رو شامل می شود منتها به اندازه خودش، هم عقلی رو که در حکمت عملی گفته می شود شامل می شود اونم به اندازه خودش، هم عقلی رو که سبب تفاوتی میان انسان و حیوان هست اونم همینطور، هم عقل ریاضی رو، هم عقل فلسفی رو، هم عقل عرفانی رو، عقل تجربی، همه اینها رو شامل می شود. و این گمانم اینه که با توجه اون چی رو خدمتتون عرض کردم، این ترجیح دارد برای این که عقل رو یک مصداق معینی براش داشته باشیم، اما در این حال اولل الالباب بودن رو داریم مراتب بخوایم بدونیم. خیلی خوب، به هر حال مقصود از این عقل آن است که در آیه کریمه که بعد می‌فرمایید و ما یتذکر و الا اولل الالباب در اونجا مطرح شده است. از این آیه کریمه که دنبال فرمود که و ما یتذکر و الا اولل الالباب، یعنی اولل الالباب اهل ذکرند، کسی که اهل ذکر نیست، اهل توجه به خدا نیست. مکرر تا بال خدمتتون عرض کردم که ذکر ممکن است به زبان باشد، ممکن به زبان نباشد، در ذهن باشد، در نفس باشد، در قلب باشد، مهم اینه که توجه به خدای متعال داشته باشیم. این توجه به خدای متعال داشتن یکی از لوازم و آثار اولل الالباب هست، به گونه ای که اگر کسی ذکر نداشته باشد، توجه به خدای متعال نداشته باشد، اولل الالباب هم نیست. حالا اگر ذکرش پیوسته است درجه از اولل الالباب، اگر مقطعی است درجه دیگر هست، اگر دائم است گونه است، اگر ضروری است به گونه دیگر، اگر مشروط است به گونه دیگر. بنابراین با این یه نکته. نکته دیگر این که با توجه به این که اولل الالباب اهل ذکرن، اهل توجهن، توجه بدون علم و معرفت امکان پذیر نیست، ابتدا باید مذکور را شناخت تا به دو توجه داشته باشیم و او را در ذکر و ذکر خودمون داشته باشیم. بنابراین اولل الالباب کسانی هستند که اولا اهل ذکرن، ثانیا اهل علم و فهم و معرفت و عرفان و مانند اونها هستند. وقتی این گونه که شدن، مستاقین آیه کریم هستند که خدای متعال فرمود فسألو اهل ذکر، ان کنتم لا تعلمون. اینها کسانی هستن که اهل ذکرن، اگر کسی سوالی داشته باشه باید ازش بپرسه. باز اهل ذکر مراتب مختلف دارد، یعنی ممکنه کسی اهل ذکر باشد که علمی دارد که محیط است بر همه علوم عالم هستی، طبعا چنین فردی میتواند بگوید سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواین از من بپرسید. اما یکی ممکنه اینقدر نباشد، در یک حوزه معینی علم داشته باشد، میگه مثلا در حوزه عرفان یا فلسفه یا کلام یا فیزیک یا شیمی یا جامعه شناسی یا علم دیگری هر چی میخواین از من بپرسید. یا ممکنه نگه هر چی میخواین بپرسید، میگه حالا تا اینقدی ما اینجا هستم، سوالاتی که در حد طاقت و توان من هست رو ازم بپرسید. تمام اینها مراتب اهل ذکر هست. البته وقتی فرمود که فصل و اهل ذکر، ممکنه گفته بشود که این سوال سوال تام است، بنابراین اهل ذکر هم ممکنه که اهل ذکر نفع مطلق باشد. بنابراین اساس علاوه بر این که اولو الالباب اهل ذکرند و اهل علمند و اهل فهم و معرفت هستند، اهل رسوخ در علم هم هستند و مستاقین آیه کریم هستند که فرمود و راسخون فی العلم یقولون آمن نابهی کل من عند ربنا. راسخون در علم گفتن که ما هرچه که خدای متعال فرمود رو ما ایمان داریم، همه چی هم از طرف خدای متعال هست. این قطعه بعدیش و ما یذکر الا اولو الالباب، این اشاره به این دارد که راسخون در علم اولو الالباب هستن. بنابراین اگر علم که باشد، حالا بعد یه اشاره خدمتتون خواهم کرد اگر فراموش نکنم، که آیا این مقصود از این علم بالقوه و بالفعل هست یا بالاجمال و بالتفصیل، اگر فراموش نشد توضیح میدم. بنابراین اولا اهل ذکرن، اهل علمن، اهل فهمن، اهل رسوخ در علم هستن. همچنین با توجه به آیات دیگر، این اولو الالباب و این عقلا مستاق این آیه کریمه هستن که یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اینا حکیمان الهی هستن، از حکمت سهم وافری دارن، به گونه ای که خدای متعال فرمود که ما به اینها حکمت داده ایم. البته اگر کسی را خدای متعال حکمت ببخشد، فقط اوتی خیرا کثیرا، خیر بسیار را به او داده است. اگر کسی مال داشته باشد خیر کثیر ندارد، اگر علوم معمول و متعارف و ذهنی و حصولی و مانندان در هر رشته و حوزه باشد خیر کثیر نیست، اما تنها حکمت است که خیر کثیر است. بنوی عقلا کسانی هستند که حکیمن و به خاطر حکمتشون دارای خیر کثیر هستند. اینم با شاهدش اینه که به دنبال این آیه کریمه هم میفرمایید و ما یذکروا الا اولو الالباب. این که حکمت سبب خیر کثیر است و اون کسانی که حکمت داشته باشن به خیر کثیر دست یافتن رو، اینا همه کس متوجه نمیشن، اینا اولو الالباب متوجه میشن. حاصل این که مقصود از این که فرمود که ول عقلا هم اولو الالباب، مقصود از عاقل در این سخن عقلی است و عاقلی است که به همه این ویژگی هایی که خدای متعال در آیات مربوط به اولو الالباب اشاره کرده است و اولو الالباب رو توصیف کرده است، همین کمالات رو دارن. یعنی عاقل، عالم، حکیم، راسخ در علم، کامل در حکمت و ایمان، اینو بهش میگن که ول عقلا هم اولو الالباب. اما نکته رو که خدمتتون عرض کردم فراموش نکنم خدمتتون عرض میکنم، اینه که وقتی گفته میشود که عقلا اولو الالبابن، اولو الالباب هم اهل ذکرن، اهل فکرن، اهل ایمانن، اهل حکمتن، اهل رسوخ در علم هستن، آیا مقصود این است که اون چرا که اینها دارن بالفعل است، یا اینکه اگه کسی اینو استعداد و قابلیتش هم داشته باشد میتواند جز عقلا به حساب بیاید؟ خب قطعا این گونه است که اگر کسی بالقوه و در آینده دور و نزدیک حکیم است، بالقوه و در آینده دور و نزدیک هم عاقل هست، همچنان که علمش بالقوه است، ذکرش بالقوه است و همچنین صفات دیگر و کمالات دیگرش بالقوه است، البته عقلش هم بالقوه خواهد بود. یا اگر گفته شد که بنابر نظر تحقیق و نظر درستر، این که آنچه را که درباره عقلا گفته می شود و هرچه را که درباره سایر این ویژگی ها مانند اهل ذکر بودن، اهل علم بودن، اهل رسوخ بودن گفته می شود، نه یعنی بالقوه بلکه یعنی بالاجمال یا بالتفصیل، کسی ذکرش تفصیلی است، خب طبعا ذکر تفصیلی نشون دهنده عقل تفصیلی است، چنان که حکمت تفصیلی نشون دهنده حکمت نشون دهنده عقل تفصیلی است، چنان که ایمان تفصیلی نشون دهنده عقل تفصیلی. اگر این لوازم و این ملازمات مانند علم و فهم و معرفت، رسوخ و ایمان و حکمت، اینا اجمالی باشن، یعنی عقلش هم اجمالی خواهد بود. و العقلاء هم اولو الالباب الذين قال الله، اینا اولو الالباب هستن، الذين قال الله تعالی، این اولو الالباب کسانی هستن که خدای متعال فرموده و ما یتذکر الا اولو الالباب، این چیز را جز اولو الالباب کسی متوجه نمی شود. این حدیث 11 در حدیث 12 که نسبتا مفصل هست، اگر بخوایم که همه اون چیزی رو که در حدیث 12 که آیات بسیار زیادی متعدد و متعدد آمده است، اگر بخوایم همین رو تفسیر کنیم، طبعا از شرح حدیث خارج خواهیم شد، همچنین ما به بخشی از این حدیث دیگه بیشتر نخواهیم رسید و باز تا برسیم فرصت دیگری پیدا کنیم که تعداد دیگر از احادیث رو توضیح بدیم و شرح بدیم، ممکنه که خیلی معطل بشیم. بنابراین اون چیزی که تفسیر آیات است واگذار میکنیم برای تفسیر آیات قرآن، اگر شد در جای انجام بشود و اگر نشد هم به این تفاسیری که وجود دارد میتوان مراجعه کرد. بنابراین نهایتا سعی میکنیم که اولا اون جنبه های حدیثی این حدیث 12 رو شرح بدیم، همچنین آیاتی که میاره فقط اون جهات اتحاد و جهات قابل انتزاع یا قابل دریافت از آیات رو به طور کلی قطع نظر از تک تک کلمات و واژه ها و نکات بسیار و فراوانی که در این آیات هست، قطع نظر از اونها رو توضیح خدمتتون خواهم داد. در حدیث 12 روایت از هشام بن حکم هست، قال لی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت ابوالحسن حضرت کاظم علیه السلام فرمود که یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر. میدونین که ابوالحسن گاهی گفته میشه ابوالحسن به طور مطلق، گاهی گفته میشه ابوالحسن ثانی، گاهی گفته میشه ابوالحسن ثالث، گاهی گفته میشه ابوالحسن رابع. وقتی گفته میشه ابوالحسن ثانی یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، اگر گفته میشه ابوالحسن ثالث یعنی حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه، اگر گفته شد ابوالحسن اول یا ابوالحسن بدون قید اول و دوم یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، و اگر گفته شد ابوالحسن رابع یعنی امام هادی صلوات الله و سلام علیه. خب هشام بن حکم میگه که قال لی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه، خدای متعال به اهل عقل و فهم، عقل و فهم اینجا با هم یکیست، اون نکته رو که در آغاز در اولین حدیث خدمتتون عرض کردم که عقل در اینجا به معنی فهم است، به معنای در مقابلش جهل به معنی نافهمی است، اینجا دقیقا کنار هم قرار گرفته. اهل عقل و فهم را که اینا یک گروه هستن، خدای متعال در کتابش بشارت داده است. چه بشارت داده است؟ فرموده است که فبشر عباد، بندگان ما بشارت دهید. بندگان تو کیا هستن؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کسانی که سخنان مختلف رو میشنوند و بهترینش رو تبعیت میکنن. اولئک الذین هداهم الله، اینا رو خدای متعال هدایتشون کرده و اولئک هم اولو الالباب، و اینها اولو الالباب هستن. این سخنی از عقل نیست، مقصود از عقل همین اولو الالباب بودن هست. اون کسانی که سخنان مختلف را میشنوند و در میان سخنان مختلف احسنش را انتخاب میکنند، اقومش را، استقش را انتخاب میکنند، خدای متعال اینها را هدایت کرده است، یعنی هدایت خاص ولی همه عالم هستی را خدای متعال هدایت کرده است. خدای متعال هر موجودی که آفریده است هدایت کرده است، منتها همچنان که وجود یا ظهورات وجود درجات مختلف دارد، هدایت هم داره درجات مختلف است، چنان که ظلمت هم داره درجات مختلف، نورانیت هم داره درجات مختلف است. می‌فرماید که خدای متعال به بندگانش بشارت داده، بندگان عاقلش، بندگان عاقل عبارتن از کسانی که یستمعون القول فیتبعون احسنه، سخنان مختلف رو میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنند. این حدیث شریف نکات بسیار متعددی رو دارد، مخصوصا این آیاتی رو که داریم میخونیم. حالا این اولین آیه رو توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم، بسیار نکات فراوانی رو دارد. اولین نکترش این است که بندگان خدا و عقلا تا به تحمل شنیدن سخنان مختلف رو دارند، نه این کال از این به بعد دیگه هر کس هرچی حرفی گفت رو خواهیم بشنویم. نه، اینا توانایی شنیدن دارن، توانایی داوری دارن، توانایی اتباع، اول انتخاب احسن و دوم اتباع احسن رو دارن. بنابراین لازم نیست که ادای عقلا رو در بیاریم، ادای بندگان خدا رو در بیاریم. ما باید خودمون باشیم، ببینیم که وقتی سخنان مختلف رو که میشنویم، این سخنان مختلف را به گونه مدلل، به گونه موجه، به گونه روشمند میتوانیم با همدیگر مقایسه کنیم، بهترینش رو انتخاب کنیم، فرق بین درست و نادرست رو انتخاب کنیم. خب قطعا باید سخنان مختلف رو بشنویم، نظریات و آراء مختلف و متخالف رو باید بشنویم، چون میتوانیم نظر درست رو انتخاب کنیم. یعنی در واقع این عقلایی که در اینجا هستن علما هستن، یعنی خودشون اهل فکرن، اهل نظرن، اهل دقتن. حرفای مختلف رو که میشنوند سماجت بر عقیده خودشون ندارن، سماجت بر نظریه پیشین خودشون ندارن. هرگاه اگر نظریه رو شنیدن که دیدن که نکته نوعی در اون هست، نکته درستی در اون هست که قبلا بی توجه بودن و غافل بودن، توجه به اون خواهند کرد و دنبالش خواهند رفت. به تعبیر دیگر ویژگی اولوالالباب در این آیه کریمه این است که کسانی هستن که اولا در بدو وجودشون، در بدو زندگیشون قابلیت و استعداد تعلیم و تعلم رو دارن، آنگاه این تعلیم و تعلم رو به فعلیت میرسانند، آنگاه به سخنان دیگران گوش میکنند تا ببینند در میان سخنان دیگران هم حرف قابل شنیدن و سخن درستی پیدا میشود یا پیدا نمیشود. اما اگر کسی از اصلش استعداد تعلیم و تعلم ندارد، اون وظیفه شنیدن حرف مختلف و متخالف نیست. یا اگر استعداد دارد ولی استعدادش رو در علم به کار نبرده است، در جای دیگر به کار برده، اون وظیفش این نیست. خلاصه سخن این است که اینکه خدای متعال بندگانش رو بشارت داده، نه اینکه هر کسی سخنان مختلف رو بشنود یعنی او هم مورد بشارت هست. نه، بندگانی که میتوانند میان درست و نادرست، سخن صحیح و غیر صحیح، حق و باطل فرق بگذارن، یعنی هم استعداد تعلیم دارن، هم استعداد دریافت نور علمی و هدایتی خدای متعال رو دارن و همین که این استعداد رو به فعلیت رسوندن. یه نکته. نکته دیگر اینه که با توجه به این آیه کریمه که سخنان دیگران رو گوش میکنن و بهترینش رو انتخاب میکنن، و با توجه به این که اغلب انسان‌ها در این گونه مواضع، در این گونه موقعیت‌ها علوم حصولی را میشنوند، کم پیدا می شود، استثناء از استثناء هم کمتر خواهد بود که افرادی باشن که استماع سخنان حضوری را، علوم حضوری را داشته باشن. به خاطر اینکه علم حضوری را اگه کسی هم تازه علم حضوری داشته باشه که البته دارن، اگر بخواد علم حضوریش رو بیان کنه باید تبدیل به علم حصولی کنه، علم حصولیش هم در قالب الفاظ و واژگان و گزاره‌ها بریزه و انتقال بده. بنابراین مخاطب پیوسته علوم حصولی رو ادراک می‌کند، اگرچه ممکن است متکلم انباری از علم یا عالمی از علم حضوری داشته باشد، این علم حضوری را تبدیل میکند به یک غذایی که قابل استماع باشد، به یک وسیله که قابل استماع باشد. کاری رو که انبیا انجام میدادن که آنچرا که در عقل خیش و در وحی الهی دیده بودن، یافته بودن، اینا تنزل میدهند به قدر عقول عامه انسانها، آنگاه برای مردم بیان میکنند. پیامبران هیچگاه به اندازه عقل خودشون سخن نمیگویند، بلکه این سخنان رو میارن در حد کودکان این عالم تا انسانها و عموم انسانها سخنان اونها رو بفهمند. در حوزه علم و اون کسانی که علم حضوری دارن هم همین گونه است. کسانی که علم حضوری دارن، مشاهدات و مکاشفات یا مانند اونها دارن، یا حتی ممکنه مشاهد و مکاشفی نداشته باشن، علوم و حضوری نفسانی در باطن نفسشون دارن که به جهاتی حالا ممکنه که همین علل عادی و عرفی باشد، اندیشیدن بسیار باشد، مطالعه بسیار باشد، یا گفتگوی بسیار، گفتگوی علمی و مذاکره علمی بسیار باشد، یا نه برخی دیگر مانند عبادت خاص، شب زنده‌داری، یا خدمت کردن به خلق خدا، انفاق کردن در موارد دیگر، و بالاخره عباداتی که در این زمینه هست و مانند اون. از این طریق اون علم اجمالی یا علم بسیط نفسانیشون که جدایی از نفسشون نیست عیان آشکار شده باشد، ولی بالاخره امکان دارد که انسانها علوم حضوری داشته باشند، همچنان که انبیا اون علوم حضوری یا علوم عقلی یا علوم وحیانی رو باید نازل کنن. کسی هم که میخواد علم حضوری رو به دیگران منتقل کنه قطعا و یقینا جز در موارد استثناء، کل استثناء رو خدمتتون عرض میکنم، جز در موارد استثناء این علم حضوریش رو اول باید تبدیل به یک قضای قابل انتقال کنه، یعنی باید تبدیل به علم اصولی کنه. علم اصولی هم باید تبدیل به مفاهیم هم در یک قالب‌های لفظی بریزه، لفظ‌ها رو تحویل بده، یعنی چند بار هی کوچک میکنه تا اینکه میرسه، یعنی مثل اینه که اول اون گندم رو از اون کاهش، از اون خوشه جدا میکنه، آنگاه پوستش رو میگیره، آنگاه نرمش میکنه، آنگاه آب میرزه خمیر درست میکنه، آنگاه میپزه تحویل مخاطب میده. منتها تمام اینها هم بدون اختیار انجام میشه، برای اکثریت انسانها و برای اکثریت عالمان بدون اختیار انجام میشود، یعنی از سر ناچاری، یعنی اصلا براش امکان پذیر نیست که علم حضوریش رو منتقل کنه به مخاطب. پس به ناچار اگر میخواد حرفی بزنه با این علم و تبدیل و تبدلات بسیار، تغییر و تغییرات بسیار درش ایجاد کنه به اندازه بشود که مخاطب میتواند بفهمد. با توجه به این جهت، پس با توجه این که این علومی که در این آیات که فرمود یستمعون القول، قول را میشنوند، یعنی علم حصولی و انتخاب میکنن، یعنی برای انتخاب کردنشون باید استدلال عقلی داشته باشن، دقت داشته باشن، نظر ورزی کرده باشن. یعنی اینجوری نیست که انسان بدون استدلال، بدون توجیه، بدون تعقل بتواند بهتری رو انتخاب کنه. بر این اساس با توجه این که خدای متعال به بندگانش بشارت داده، بر همه کسانی که توانمند هستن واجب است که نظر ورزی را، تعقل را، استدلال را، توجیه یعنی وجاهت عقلی را، این را بیاموزن، یاد بگیرن و تمرین کنن تا بتوانن میان سخنان درست و نادرست فرق بگذارند. اون استثنایی که خدمتتون عرض کردم که ممکن است باشد، همون است که گاهی در برخی از موارد گفته می شود که مثلا عالمی اون چرا که می‌خواست به دانشجویانش یا متعلمانش یا پیروانش منتقل کنه، به صورت ذهنی منتقل نمی کنه، به صورت لفظی منتقل نمی کنه، انتقال نفسانی و قلبی انجام می شود، یعنی ضمن این که سکوت می کنه، ولی با سکوتش تمام مطالب رو منتقل می کنه. البته او منتقل می کند، اونها می گیرن، در صورتی که با همدیگر تناسبی داشته باشن، و الا که تناسب وجود نداشته باشه، بهترین عالم حتی اگر نبی باشد نمیتواند به همه کس اون چرا که در وجود خیش دارد منتقل کند، چنان که اگر مخاطب سطح عالی باشد از غیر مناسبش نمیتواند چیزی دریافت کند. اینم یک نکته. نکته دیگر این که با توجه به این که فرمود که اولئک الذین هداهم الله، خدای متعال اونها رو هدایت کرده، چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. یک نکته اینه که هدایت به گونه ارائه طریق است، یعنی راه را نشان میدهن، علائم را نشان میدهن، میگن چنین و چنان کنین، راهتون این است، مقصدتون این است و مانند اینها. این یک گونه. گاهی هدایتی است که کسی که هدایت میشود یا مهدی را به مقصد میرساند، اینم یک گونه. گاهی این یک تقسیم بندی که البته اولئک الذین هداهم الله هر دو رو شامل میشه، جمعی رو خدای متعال نشانه ها رو بهشون میگه اگر میخواییم به مقصد برسین دنبال انبیا حرکت کنین، دنبال اولیا حرکت کنین، و اما برخی از افراد رو انتخابشون میکنه دستشون رو میگذاره دست تو دست انبیا، تو دست اولیا و همراه انبیا میبرشون. و اگر انبیا در درجه قرار گرفتن که دست اینها به اون نمیرسد، اینا رو خدای متعال ارتقا میدهد و در مرتبه میرساند که بتوانن هم نشین پیامبران بشوند، بتوانن پیرو انبیا باشند و همسفر و همراه انبیا باشند. یعنی هر دو امکان پذیر هست و این آیه که هداهم الله هر دو رو میتواند شامل بشود. این یک نکته. نکته دیگر در مورد هدایت این است که گاهی هدایت، هدایت تکوینی است به این معنا که به اون جایی رو که انسان باید به مقصد نهاییش برسد، حالا اون جایی که میخواد برسد آن جایی است که در علم خدای متعال، در نظام عالم هستی یا حکمت‌های نهفته در عالم هستی تعیین شده است، یا به تعبیر عرفانی در عین ثابتش تعیین شده است. این گونه هدایت‌ها قطعی است و تخلف ناپذیر. یعنی آنچه که به تعبیر دینی تر، آنچه که در قضای خدای متعال هست در قدرهای مناسب با خدای ظاهر می شود، بنابراین ما چه بخواهیم چه نخواهیم آنچه که در قضا آمده است تحقق پیدا خواهد کرد. بله البته اگر در قضا آمده باشد که این انسان می خواهد و به خاطر خواستنش این می شود، طبعا اون چیزی که در جهان طبیعت اتفاق میافتد این است که به خاطر اون چیزی که در علم خدای متعال آمده است که شرط راه یافتنش خواستنش است، انجام خواهد خواست و به اختیار انجام میدهد. مثلا اگر درباره انبیا و اولیا گفته شد که پیامبران ما با میل و رغبت به سوی خدا حرکت میکنند، این در علم خدای متعال باشد، در جهان طبیعت هم پیامبران با میل و رغبت حرکت میکنند. اگر در علم خدای متعال بود که اشغل اولین و آخرین با میل و رغبت با شتاب و عجله به سوی اون سرنوشت تباه و سیاه و آلوده اش می رود، اون با میل و رغبت با شتاب و عجله به اون مقصد خواهد رفت. یعنی بخواهد و نخواهد این اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه برخلاف میلش اتفاق بیفتد. در مورد هدایت های تکوینی همین گونه است که خدمتتون عرض کردم که وقتی خدای متعال چیزی را در قضای انسان آورد، در قدر مناسب با آن اتفاق خواهد افتاد. آنچه که در قدر انسان اتفاق افتاده است در اول در انتخاب و اختیار و علمش و بعد هم در عملش اتفاق خواهد افتاد و همان می شود که در علم خدای متعال بود. اما در هدایت‌های غیر تکوینی، هدایت‌های تشریعی یا هدایت‌های اختیاری یا هدایت‌های مقید و مانند اون که در جهان طبیعت انجام می‌شود، اون هدایت هدایت مطلق است. اما این در این هدایت‌های مقید یا هدایت‌های تشریعی این گونه است که آنچرا که انسان انتخاب می‌کند به گونه ای است که در مقابل قدرهای مختلف قرار گرفته است، که این قدرهای مختلف هر کدام به قضای مناسب با خودش اشاره دارد و استناد و رابطه دارد. بنابراین این گونه نیست که در علم خدای متعال یک چیز آمده باشد به این معنا که این انسان با اختیار خودش چنین و چنان خواهد کرد، اینم زمین برود آسمان برود دقیقا همانی را انجام میدهد که در قضای خدای متعال اتفاق افتاده است. نه، بر این اساس انسان در مقابل قضاهای اول در مقابل قدرهای مختلف قرار دارد. چون قدرها تعینات قضا هستند، هر قدری اشاره و مناسب و مسانخ با یک قضا هست، بنابراین انسان در مقابل قضاهای مختلف هست. یکی از معانی الدعا تردد القضا همین است که کمتر گفته شده است یا نگفته شده است، به این معنا که انسان مثلا اشغل اولین و آخرین در چه وضعیتی است، در علم خدای متعال هست، ولو اینکه ما نمیدونیم، ولو در علم، اما در علم اجمالی که عین تفصیل است در ذات خدای متعال هست که این فرد در این جهان می آید، اگر چنین شود، اگر چنان شود، اگر چنان شود، هر کدام راه‌های مختلف در مقابلش هست. به تعبیر دیگر یه مسئله در حوزه علم پیش از ایجاد خدای متعال هست و اون اینه که آیا خدای متعال قبل از ایجاد موجودات و عالم هستی علم دارد یا علم ندارد، بشن علم قبل از ایجاد یا قبل از آفرینش یا قبل از کثرت. خب طبعا در گذشته البته نمیتونستن توضیح بدن که آیا میتواند جهان نیست ولی علم به این جهان باشد، امر بسیار پیچیده بوده، ولی بالاخره چند قرن هست که در حوزه فلسفه اسلامی و در حکمت متعالی این مسئله به تفصیل مطرح شده است و علم تفصیل قبل از ایجاد تبیین شده است. این یک. به دنبال این مسئله این سوال مطرح شده که آیا علم خدای متعال فقط به اون حوادث و رخدادهایی که در جهان طبیعت انجام می شود و به فعلیت می رسد تعلق گرفته است، یا به جایگزین ها و علل بدل های آن که اگرچه در جهان طبیعت رخ نمی دهد؟ تقریبا اگرچه حالا به این صراحت که خدمتتون عرض می‌کنم در مباحث و در حوزه‌های مختلف گفته نشده است، ولی در واقع میتوان از مزامین سخنان فیلسوفان چنین سوالی را استنباط کرد. طبعا اگر چنین چیزی استنباط شد با دلایلی که برای اون قسم اول علم میآورند، میتوان گفت که با توجه به این که این صورت‌های مختلف جایگزین ممکن در جهان طبیعت اینا سهمی از وجود دارند، علم به اینها تعلق می‌گیرد. یعنی علم خدای متعال به ما فقط به این وضعیتی که فعلا داره جریان پیدا میکنه و به فعلیت میرسه تعلق نگرفته، بلکه به امکانات بسیار بلکه نامتناهی که ما میتوانستیم داشته باشیم قبل از اینکه این به فعلیت برسیم، میتوانستیم داشته باشیم. به جای اینکه ساعت 10 برسیم، امکان داشت که ساعت 10 دقیقه برسیم، 10 و 5 دقیقه برسیم. به جای اینکه این موضوع رو شروع کنیم، میتوانستیم موضوع دیگر رو شروع کنیم. این احتمالات و جایگزین ها به تعبیر دیگر مصادیق ممکنی که هیچگاه فعلیت پیدا نمی کنند یا در این جهان تحقق پیدا نمی کنند، مانند نیت های انسان تحقق پیدا نمی کنه، آرزوها و انتظارات انسان یا بزرگی طلبی ها و مقاصد عالی رو که اراده می کنه هیچگاه تحقق پیدا نمی کنند. مثلا اگر کسی آرزویش این است که همه عالم هستی وضعشون خوب باشد، هم رفاه داشته باشند، هم آسایش، هم آرامش، ولی هرگز به فعلیت نمی رسد. اگر کسی انتظار دارد، آرزو دارد یا دعا می کند که خدا یا همه اهل قبور رو ببخش و بیامرز، هیچ وقت اتفاق پیدا نمی کند. یا اگر گفت که خدا یا همه مریض ها رو شفا بده، خب قطعا اینها در جهان طبیعت به خاطر محدودیتاش تحقق پیدا نمی کنه. ولی این امر امکانی است، ولو امکانی است به فعلیت نمی رسه. خدای متعال به این علل بدل ها علم دارد و چون به این علل فقط هم به این خاطر است که این صور ممکن حداقل حیث وجودی دارن. هرچی که حیث وجودی داشته باشد اولا علم به تعلق میگیرد، ثانیا اگر علم تعلق نگیرد لازمش اینه که اون کسی که به این علم ندارد کمالی از کمالات رو فاقد باشد. بنابراین خدای متعال باید که به چنین چیزهای علم داشته باشه و علم دارد. بلکه بعد از این هنوز یه سوال دیگری مطرح می شود که دیگه دقیق تر از این است، و اون این است که آیا خدای متعال فقط به این صور علمی ممکنی که وقوع پیدا نمی کند علم دارد، یا حتی به محالات هم علم دارد؟ حالا اونجا هم باز نکاتی هست که آیا علم به محالات اون هم کمال است یا کمال نیست. اگه علم به کمالات محال باشد، ببخشید، علم به محالات کمال باشد، خدای متعال خواهد داشت، و اما اگر کمال نباشد نخواهد داشت. اون دیگه حالا پیچیدگی دارست که به این آسانی نمیتوان گفت که آیا اینها محالات حیث وجودی دارن یا وجود ندارن. عدم مطلق حیث وجودی ندارد، عدم های مضاف حیث وجودی دارن. بنابراین خدای متعال این عدم های مضاف رو دارد، علم به عدم های مضاف هم دارد، ولی محالات چون هیچ حیث وجودی نیست ندارن و عدم محض هستن و هیچی نیستن، هیچی متعلق علم قرار نمی گیرد. حالا بر اساس اون چی که خدمتتون عرض کردم که مجموعه عالم هستی در حال هدایتن، اون هدایت تکوینی، اینم هدایت تشریعی، اون ایصال به مقصد، اونم بفرمایید که ارائه طریق. حالا سخن در این است که خدای متعال که داره هدایت میکند، یه جمله هنوز تکمیل نشد که داشت فراموش میشد، و اون اینه که وقتی خدای متعال که علم دارد به همه حقایق عالم هستی که بالفعل و همه ممکناتی که هیچگاه به فعلیت نمیرسن، ممکن است در عوالم دیگر به فعلیت برسن، بسا در عوالم دیگر هم به فعلیت نرسن، این احتمال که در عوالم دیگر به فعلیت برسن احتمالش بسیار هست. وقتی این گونه که شد، یعنی انسان در مقابل قدرهای مختلف قرار دارد، این قدرها هم یک قضای همسنخ خودش داره. یعنی این که اگر در علم خدای متعال این گونه آمده است که این فرد در این لحظه اگر چنین کند چنان می شود، اگر چنین کند چنان می شود، اگر چنان و چنان، و همینطور احتمالات مختلف، و انسان هم اختیار دارد با توجه به قضای الهی، قدر الهی، لطف خدا، حول و قوه الهی، زمینه ها و معداتی که در این جهان هست، این گونه نیست که یکی فقط به ضرورت تحقق پیدا کند، بعد از تحققش ما کشف ضرورت میکنیم، و الا قبلش در مقابل این احتمالات مختلف قرار دارد. این احتمالات مختلف یکی رو که انتخاب کنه، در واقع یعنی دست به انتخاب یک قدر زده است. اینقدر با یه قضای ویژه‌ای سازگاری داره. اون وقت اون تردل قضا یعنی در میان این قضاهای مختلفی وجود داره، این یکی رو آورده انتخاب کرده، بقیه رو کنار زده و در حجاب قرار گرفتن. نه اینکه یک قضا هست و یک قدر است و اون وقت اگر گفته بشود که بنابراین انسان مجبور است انجام بدهد، اون توضیحات و توجیهات گفته بشود که چندان رضایت کننده نیست. اون تعبیرها این است که وقتی گفته می شود خدای متعال که قضا دارد، علم ذاتی سابق دارد، قدر هم که دارد، خب هرچی که در قضا هست در قدر هست انجام می شود. مثلا اگر در قضای الهی آمده است که اشغل اولین و آخرین لعنت الله علیه، این به میل و اختیارش به قتل امیرالمؤمنین اقدام می کند، خب قطعا و یقینا همین کار رو می کند. درسته که برخلاف میلش نیست، اما با میل او به ضروره این کار رو می کند. خب این چه اختیاری است که ضرورت درش نهفته است؟ در اونجا گفته می شود که انسان‌ها که نمی‌دانن که چه اتفاقی می‌خواد بیفته تا بگن که از ما سلب اختیار شده، سلب اراده شده است. قبل از انتخاب هر کاری ما سر دورایی هستیم، سر دورایی هستیم، نمی‌گه این کار انجام بدیم یا این کار انجام ندیم، ولی در واقع همونی انجام می‌دیم که در قضای ما و در قدر ما آمده باشد. درسته که ما سر دورایی هستیم، ولی سر دورایی واقعی نیستیم، سر دورایی اعتباری هستیم. یعنی گمان میکنیم ما سر دورایی هستیم، تو دلمون میگیم که این کنم یا آن کنم، این نشان اختیار است ای سنم. درسته ما به زبان میگیم اینو انجام بدم یا اینو انجام بدم، ولی قطعا و یقینا ما همونی انجام میدیم که او خواسته است. بنابراین قسم دوم باشد و نباشد تفاوت نخواهد داشت. راه حل نهایی رفع جبر یا اثبات اختیار یا احاله اختیار به بدیهی بودن است یا وجدانی بودن است، یا این که انسان با اختیار خودش قدرهای مختلف را انتخاب می کند، با قدر قضای مناسبش را انتخاب می کند، در نتیجه پیوسته در حال تغییر قدر است و پیوسته در حال تغییر قضا. یکی از راهاش دعا هست، نه اینکه فقط با دعا میتوان تغییر داد، با صدقه میتوان، با عبادت میتوان، با فعل خیر، با فکر خیر، با ذکر، با بسیاری از اعمال میتوان قضا رو تغییر داد، چنانکه عکسش هم همینطور است. با حسادت، با بخل، با امساک، با مثلا تنبلی، با کمکاری، با اذیت کردن مردم، آزار رساندن مردم، مال مردم رو خوردن، بسیاری از اینها خود با اختیار خودش قدری رو انتخاب میکند، از اون قدر هم قضای مناسب با خودش. بنابراین اگر چه ممکن است انسان کاملی به این فرد نگاه میکرد، میدید که این تو مسیر هدایت است، ولی ضمن این کو دیده به خاطر اینکه یک قضا و یک قدر رو مشاهده کرده است. وقتی که این انسان در مقابل این قدر که قرار گرفته، مشروطی به این بود که مال مردم نخورد، مال مردم خورده، این مال مردم خوردن او رو از این قدر خارج میکند، به قدر مشابهش میرساند، اون قدر مشابه به قضای مناسب و در نتیجه به اون علم خدای متعال، به ممکنات، به ممکناتی که هرگز به وجود پیدا وجود نمییابند، به یکی از اونا منتقل میشه. وقتی به اون منتقل شد، همون علم به ممکناتی که تحقق نایافتنی بود، اون میشه تحقق یافتنی. اونی رو کن انسان کامل گفته که این تحقق پیدا میکند، قضاش اینه، قدرش اینه، در علم خدای متعال اینه، اون که به ظاهر تحقق یافتنی بود، اون تحقق یا نایافتنی خواهد بود و در حوزه امکان خودش باقی خواهد بود و فعلیت پیدا نخواهد کرد. اینم یک نکته. با توجه به این که کسی که این هدایت را میشناسد، هدایت خدای متعال را که اولو الالباب میفهمند و توجه میکنند و بندگان خدا یا عقلا این را میفهمند، میدونن که این هدایت یا هدایت امر تشریعی است، پیداست که این امر هدایت حادث است و جدید پدید آمده است و بنابراین امری است که متوقف بر علت هاست، هم علت قابلی، هم علت فاعلی، هم علت غایی. اما اگر هدایت تکوینی باشد، اگرچه هدایت تکوینی علت قابلی و فاعلی و مانند آن را به این معانی نمیخواهد، چون در ذات خدای متعال و در اسماء خدای متعال هست و همان گونه که در ذات و اسماء خدای متعال هست، در مظاهر اسماء هم تحقق پیدا میکند و به وجود میآید. اگر چون جمع میتوان نوعی همون رابطه ای که بین خدای ذات و خدای متعال و صفات و اسماء است، همون رابطه ای که بین اسماء و صفات و افعال است، میتوان اینجا تقریر کرد و تعقل کرد، ولی بالاخره اونی نیست که در موارد دیگر مبدئیت و منتها بودن و قابل بودن و فاعل بودن و مانند اونها میتوان بیان کرد. به هر حال در اگر هدایت تشریعی باشد، یعنی اولئک هداهم الله بالهدایت التشریعیه، بندگان خدا میفهمن که این هدایت یه فاعلی میخواد، اون خدای متعال است یه قابلی میخواد، این نفس انسان است. اگر نفس انسان قابلیت هدایت رو نداشته باشد، قطعا و یقینا این هدایت در او تحقق پیدا نمی کند. چنان که اگر خدای متعال نخواهد، قطعا فاعلیت خدای متعال تحقق پیدا نمی کند. به همین خاطر هست که این هم باز نوعی درجه ای از علم و فهم است، مبنی بر این که حالا که خدای متعال هدایت می کند، بی دلیل هدایت می کند یا با دلیل، با مقدمه یا بدون مقدمه. طبعا انسانی که فهیم باشد، انسان عاقل، می داند که تا قابلیت هدایت نباشد، هدایت تشریعی به کسی تعلق نمی گیرد. این قابلیت البته گفته شده است که، چنان که در قسمت قبلی هم در جلسه گذشته هم خدمتتون عرض کردم، که نظر رایج این است که نفس انسان یا قلب انسان یا عقل انسان هم قابلیت راه یافتن به حق را دارد، هم قابلیت دریافت باطل را دارد، نسبت به این دو هم مساوی است. بنابراین حالا که مساوی است، طبعا انسان خودش نمیتونه مرجع خودش باشد، مقتضی خودش باشد یا علت خودش باشد، باید احتیاج مرجع دیگری داشته باشد و آن خدای متعال هست. اما به اون تعبیر خدمتتون عرض کردم، این که اگرچه نفس انسان هم قابلیت حق را دارد هم قابلیت باطل را، ولی به نحو تساوی نیست، بلکه به نحو ترجیح قابلیت هدایت بر قابلیت ضلالت است، بر قابلیت حق انسان بر قابلیت باطلش غلبه دارد، بیشتر است. اما در این حال که استعداد و قابلیتش نسبت به حق بیشتر است از استعدادش نسبت به باطل، استعدادش برای رسیدن به رحمت خدای متعال بیشتر است از استعدادش برای رسیدن به غضب و نقمت خدای متعال، اما در این حال هرگز او را از حوزه امکان، از حوزه نیازمندی به یک فاعل و یک مبدا و یک مخرج و مرجع خارج نمی کند. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که خدای متعال نفوس پیامبران و حجتهای خودش را در ادامه داریم، یا هشام دنبالش اینه، ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول. ای هشام، خدای متعال حجتهای خودش را تکمیل کرد، حجتهای خودش. یک، حجت علی الاطلاق، یعنی انبیا و اولیاء معصوم، اینا حجت‌های بی قید و شرط هستند، یعنی میتوان به دنبال این حجت‌ها رفت بدون هیچ گونه خوفی خطری، بدون هیچ گونه فکری تأملی و بدون هیچ گونه ارزیابی و نقد و بررسی. وقتی که ما فهمیدیم کسی پیامبر است یا کسی امام هست علیهم السلام، دنبالشون میریم بی چون و چرا. هرگز اگر پیامبران چیزی فرمودن، نمیگیم به کدام دلیل، نمیگیم که حجتتون چیست، استدلالتون چیست، نمیگیم که با توجه به این استدلالی که من دارم سخن شما ناسواب است یا نادرست است، به خاطر اینکه انبیا و اولیا خود معیار حقانیتند. یعنی اینکه آیا گزاره حق است یا نه، دلیلی حق است یا نیست، استدلالی درست است یا درست نیست، باید با انبیا مقایسه بشود، نه آنکه انبیا با دلائل مقایسه بشوند. این حجت ها حجت های علل اطلاق هستند. البته این نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اگر در بسیاری از موارد سخنان انبیا رو ما به وسیله عقلمون سنگین سبک میکنیم، به خاطر اینکه سخنان انبیا ظهوراتی هستند که دلالت های مختلف دارن. وقتی دلالت های مختلف داشتن، برای اینکه ما بفهمیم که مراد انبیا از این سخن چه بود، چاره ای نداریم که سنگین سبک کنیم تا مراد انبیا رو پیدا کنیم. اما اگر سخن پیامبران بدیهی باشد یا خودشون حضور داشته باشند و با حضورشون و به صراحت بگوین که آنچه که تو میفهمی این نیست، آنچه که من میگویم این است و مانندون، اونجا جای بررسی، نقد، احتجاج یا اجتهاد و مانندونها نیست. در سخنانی هست که ذو وجوه هست و خود امام و خود پیامبر هم حضور ندارد، یا اگر حضور دارد سکوت کرده باشد. اگر سکوت کرده باشد، وقتی یه چیزی فرموده ما در حضورش دو نفری سه نفری بحث میکنیم، او هم هیچی نمیگه تا ما یاد بگیریم بحث کردن. در اون گونه موارد ما میتونیم احتجاج کنیم، استدلال کنیم، ولی استدلال ما بر وجوه و احتمالات دلالت ها و مرادهای سخنان انبیا و اولیا است. این میشه حجت مطلق که باید معصوم باشد. اما سایر مجتهدان، سایر عالمان، سایر اهل علم، اهل دانش که اینها هم حجتن، ولی حجیتشون علل اطلاق نیست. حجیتشون یک مشروط است به این که اطمینان و عقلایی به دنبال داشته باشند، این یک. دوم این که کاری، فعالیتی، سخنی که این اعتماد را از بین برده باشد به همراه نداشته باشد. اگر این گونه باشد، اینا حجت های مقیدند. بنابراین ما در قدم اول باید که وقتی ببینیم کسی آیا حجت هست یا حجت نیست، باید بررسی کنیم که آیا حجت هست یا حجت نیست، یعنی عالم هست یا عالم نیست، در رشته خاصی، در حوزه خاصی عالم هست یا عالم نیست. بعد از این که فهمیدیم عالم هست، در انبیا هم همین گونه است. در انبیا هم باید تحقیق کنیم، جستجو کنیم آیا پیامبر هست یا پیامبر نیست. در اینجا مشترکن. اما وقتی در مورد انبیا و اولیا فهمید، چون حجت علل اطلاقن، وقتی فهمیدیم که پیامبرن، دیگه بررسی دیگر لازم نیست. اما در حجت های مقید که عالمان حوزه های مختلف و رشته های مختلف هست، بعد از این که تحقیق و تفحص ما به اینجا رسید که اونها عالمن، یه کار دیگه باید انجام بدیم و اون اینه که آیا مورد اعتمادن یا مورد اعتماد نیستن؟ آیا دستوراتی که میدهن، سفارش هایی که انجام میدهن، کارهایی که خودشون انجام میدن بر اساس علمشون و روش علمیشون هست یا بر اساس هوا و هوس و مانند اونها؟ بنابراین اون چرا که در مورد فقها گفته شد که و اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، این باید تحقیق بشود و انجام بشود. اون چی که در مورد فقها گفته شده است، خب حالا اینو بیارید در حوزه مثلا و اما من کان من الاطباء، اونم همین گونه است که سائنا لنفسه حافظا لدینه، منتها در حوزه سفارشاتش، نه مطلقا. یعنی اگر یه پزشکی این سفارشی رو که میکنه بر اساس هوا هوس نیست، نسخه رو مینویسه بر اساس تشخیص علمیش هست، در اینجا تابع هواش نیست، در اینجا مخالفت با هوا هوسش میکنه، همین کفایت میکنه برای اینکه نسخه و حجت باشد. گمان بنده برای این است که در فقه هم همین گونه است، در اصول هم همین گونه است، در اخلاق هم همین گونه است، در اعتقادات هم همین گونه است که اگر ما میخوایم یک نظر فیلسوفی یا حکیمی رو در یک مسئله عقلی، علمی، خداشناسی، آخرت شناسی و مانند اونها بشناسیم، ضرورت ندارد که اون نماز شب هم بخونه، اون هیچ وقت خطا نکرده باشه، هیچ وقت گناهی انجام نداده باشد. مهم اینه که در این حوزه کاریش موثق باشد و مورد اعتماد باشد. البته مورد اعتماد بودن رو باید جستجو کرد، ببینیم که این از کار او، سخن او، زندگی و اعتماد و عقلایی به دست می آید یا اعتماد عقلایی به دست نمی آید. این میشن حجت. حجت یعنی کسی که ما سخنش رو که شنیدیم دیگه بیشتر از این تکلیفی نداریم، یعنی پیروی از او بر ما مجاز و رواست، به گونه ای که کسی نمیتواند بگوید شما چرا دنبال او رفتید. سوال نادرستی است. حالا اگر گفتن که چرا دنبال رفتید، پاسخ مناسبش وجود داره و اون اینه که این عالم بود، مورد اعتماد کفایت میکنه، همین اندازه کفایت میکنه که ما از او پیروی کرده باشیم. یا نباید سوال کرد و سوال هم نخواهند کرد. اگر کسی پیروی کرد از فقیهی، از عالم اخلاقی، از فیلسوفی، هر کدام در حوزه کار خودشون، از طبیبی، از مهندسی، از مدیری، از مسئولی، از حاکمی در حوزه کار خودشون اگر پیروی کرد، در هیچ مرتبه از مراتب عالم از او سوال نمی‌کنن که چرا دنبالی رفتی، به خاطر اینکه اگر بپرسند در واقع خودشون را استهزا کردن، خودشون رو مسخره کردن و به خودشون توهین کردن و چنین چیزی در عالم تکوین اتفاق نمیافتد. یعنی خدای متعال یه سوالی از ما نمیکنه که ما هم جواب بدیم، او هم جوایسته به ما نگاه کنه. ملائک هم همین گونه است، نمیگن که تو مریض بودی چرا رفتی پیش پزشک، به خاطر این بهش میگیم که خب پس خواستم کجا برم، خب میمونه باید چی کار کنه. کسی که پزشک مراجعه کرده به این دو شرطی که خدمتتون عرض کردم که یک شرطش مشترک با اون شرطی که در انبیا و حجج تام و بالغ و مطلق خدای متعال هست، شرطی دیگر ویژه خاص خودشون هست، از این سوال نمی کنن. حالا اگه سوال کردن، جواب روشن وجود داره. بنابراین می توان با این حجت احتجاج کرد. خب حالا خدای متعال این دو دسته حجت رو دارد. این دو دسته حجت کمال باید کامل باشن. این کمال یا باز کمالشون هم یا کمال مطلق است، مانند انبیا، به ویژه خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، اوصیا انبیا، مخصوصا اوصیا خاتم انبیا صلوات الله علیهم اجمعین، یا این گونه باید باشد. یعنی حجت ها همچنان که پیامبر حجت باید کامل باشد و استناد به اونها باید کامل باشد، در این حجت های مقید هم همین گونه است که کمالشون هم نسبی است، حجیتشون نسبی است، کمالشون هم نسبی است. یعنی حجت است ولی نسبت به حجت دیگری تامتر است، کاملتر است، قویتر است، نسبت به دیگری ضعیفتر است. کمالشون هم همینطور است. یکی ممکنه کمال علمی داشته باشد، کمال عملی داشته باشد، کمال اخلاقی داشته باشد، کمال روحی نفسانی و مانند اونها داشته باشد. حالا خدای متعال بر اساس این سخن امام کاظم علیه السلام، خدای متعال حجت هایش هر دو را تکمیل میکند. اگر حجت مطلق است کمال مطلق بهش میاد، تکمیل مطلق میکند. اگر حجت نسبی است و حجت مقید است کمال نسبی بهش میده. اون کمال چیست؟ بالعقول. خدای متعال به اونها عقل میده و با عقلشون تکمیلشون میکنه. در مورد غیر حجج مطلق، یعنی حجت های مطلق مقید، روشنه که اگه اینا عاقل نباشن اصلا حجت نخواهند بود. اگر عقل نداشته باشن علم ندارن، و اگر علم نداشته باشن کسی نمیتواند از اونها پیروی کند، به اونها استناد بجوید، متمسک به اونها بشود، مرجع خیش قرار بدهد و به اونها رجوع کند. کاملا روشن هست. اما در انبیا با این که به نظر رائج این است که گفته میشود انبیا عقل کلن، کل عقلن، عقلشون تکمیل تکمیل هست، ولی گمان خلق به این است که علت ارجاع و استناد به انبیا و رجوع به انبیا وحیشون هست. و حال آن که اگر کسی به تمامیت عقل رسید، اگر وحیم بر او نازل نشود میتوان به او مراجعه کرد، چنان که بر اساس آیات قرآن و داستانهای قرآنی لقمان حکیم دقیقاً آن چیزهایی رو برای فرزندش یا برای دیگران بیان کرده است که انبیا بیان میکنند. و حال آن که به حضرت لقمان وحی نمیشود، عقلش و حکمتش اختزا میکند چنین چیزهایی را. به تعبیر دیگر راه تبیین عالم و آدم و کمالات و راه و مسیر و مقصد یا به وسیله عقل است یا به وسیله وحی. وحی باشد اون هم درجات مختلف دارد، عقل هم درجات مختلف. عقل انبیا چنان کامل است که با وحیشون تفاوت ندارد، وحیشون چنان کامل است که با عقلشون تفاوت ندارد. اما سایر انسان ها اولا دسترسی به وحی ندارن، بلکه دسترسی به نقل دارن، نه به وحی. یعنی به گزاره هایی که حکایت و گزارش وحی را می کند اولا به اینها اشاره دارن، و ثانیا عقلشون هم عقل نسبی است، و همین عقل نسبی هم سبب حجیت می شود. اکمل للناس، خدای متعال کامل کرده است حجج خود را به وسیله عقلشان. یعنی خدای متعال عقل انبیا را تکمیل کرد تا وحی بر آنها جاری شود. نفوس انبیا را، حجت های الهی را خدای متعال اینا تکمیلشون کرده برای اینکه بتوانند خلق را هدایت کنند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.